بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همطور که مستحضرید، ما بعد از پایان مباحث مربوط به حجت بر احکام و مکاتب شرعی، بحث حجت بر نظام‌های اسلامی رو آغاز کردیم. گفتیم که به عنوان مقدمه به مطلبی که در بحث مبادی عامه علم اصول ما به اون پرداختیم اشاره می‌کنیم، که در اونجا در مبادی مشترک تصدیقی علم اصول بحثی کردیم از ثبات و تغییر در دین، و به عنوان یکی از مباحثی که در اونجا مطرح شد، نظریه اندیشه مدون مطرح شد. در این نظریه آمدیم عناصر دینی رو به دو بخش جهان شمول و موقعیتی تقسیم کردیم. عناصر جهان شمول رو هم به نوبه خودشون به سه بخش فلسفه، مکتب و نظام به معنای خاص که مورد نظر ما در این بحث تقسیم کردیم. گفتیم در واقع فلسفه به منزله زیرساخت مباحث مکتب، مکتب به منزله زیرساخت مباحث نظام، و بالاخره نظام چیزی است که تجلی اون در یک شرایط خاص به سازوکار تعبیر میشه هستند. در مورد مکتب گفتیم مکتب دو بخش مبانی و اهداف داره، که نظام در واقع بر اساس مبانی قرار ما رو به اهداف برسونه، و مجموعه ایست از نهادهای به هم پیوسته که این نهادهای به هم پیوسته بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه. حالا این عناصر نظام گفتیم ممکنه تأسیسی باشه، شارع اونها رو ایجاد کرده باشه، ممکنه امضایی باشه، وجود داشته و شارع اونها رو پذیرفته. منابع کشف نظام هم گفتیم هم میتونه نقل باشه، قرآن و روایات، و هم عقل، که حالا در بحث امروز هم اشاره میکنه. و اشاره کردیم که بر اساس این اصطلاحی که در بحث نظریه اندیشه مدون هست، فقه در واقع توسعه پیدا میکنه. در خارج از دایره احکام هم ما با کار فقهی و وظیفه فقیه مواجه هستیم، و اون در حوزه مکاتب و نظامهای اسلامی است. در این بحث که الان هم نمودارش رو نشون دادیم، که عناصر دینی رو به دو بخش جهان شمول و موقعیتی تقسیم کردیم، و عناصر جهان شمول رو به دو بخش قضایای هست که ناظر به واقع و فلسفه رو تشکیل میدن، و قضایای باید که اعتبارات هستن و مکتب و نظام رو تشکیل میدن، گفتیم که این مکتب و نظام در واقع زیرساخت حقوق ثابت هستن. احکام ثابت، احکام جهان شمول در واقع نتیجه اون مکتب و نظام هستن. همچنان که سازوکار زیرساخت حقوق متغیره، و خود سازوکار تجلی نظام هست در یک شرایط خاص. با این مقدمات به این نتیجه منتهی شدیم در انتهای جلسه قبل، که مجموع ویژگی هایی که ما برای نظام بالمعنی الاخص میتونیم ذکر کنیم این هاست: یک، جهان شمول عناصر نظام، اختصاص به شرایط خاصی نداره. دو، فقهی است به این معنا که جزء اعتبارات شرعی است و به روش فقهی باید استنباط بشه، البته با توسعه‌ای که ما در فقه دادیم، که فقه رو از دایره احکام به دایره مکاتب و نظام‌ها توسعه دادیم، قطعاً روش‌های فقهی هم باید به تناسب توسعه پیدا کنه. سوم، نظام مبتنی بر مبانی مکتب و در جهت اهداف مکتبه. یعنی بین نظام و مکتب یک ارتباطی وجود داره. اون چه که در مبانی مکتب مطرحه به عنوان پیش فرض‌ها در یک زمینه، مثلا اقتصاد، نظام بر پایه اون پیش فرض ها شکل میگیره و در جهت اهداف. ویژگی دیگر نظام این است که یک مجموعه از نهادهاست، یعنی رفتارهای تثبیت شده یا سازمانها، که اینها با یکدیگر نوعی ترابط دارن، ارتباط دارن. ارتباط اونها با هم نتیجه عملکرد اونها این میشود که اهداف در یک به اصطلاح مکتب تحقق پیدا کن. خود نظام همونطوری که اخیراً اشاره کردیم، قبلاً هم گفتیم، یکی از زیرساخت‌های حقوق ثابته که این به عنوان یکی از ویژگی‌های نظام مطرحه که برخی از حقوق جهان شمول زیربناشون در واقع نظامه. و نکته اخیر این که نظام رو ما ایجاد نمی‌کنیم. همونطوری که از ابتدای بحث گفتیم، نظام امری است که در شریعت وجود داره، ما اون رو کشف می‌خوایم بکنیم. گفتیم که در واقع شریعت در فاصله بین مبانی و اهداف که در مکتب معرفی کرده، اینطوری نیست که این وسط یک خلأ تشریعی باشه که شارع یه سری مبانی معرفی کرده باشه، توی مثلا حوزه اقتصاد یه سری پیش‌فرض‌ها مثلا باید داشته باشه، مثل اینکه مالکیت هست، اقسامی داره، آزادی اقتصادی هست و غیره، یه سری اهداف هم معرفی بکنه، بگه خب شما باید سعی کنید، یعنی باید نظام اسلامی به گونه‌ای باشه که فقر ریشه‌کن بشه، یعنی حداقل امکانات برای همه مردم تحقق پیدا کنه و فاصله بین فقیر و غنی هم فاصله قابل قبول باشه. اینا رو بگه، وسطو خالی بذاره، بگه شما دیگه خودتون برید بر اساس این پیش‌فرضایی که من گفتم هر طوری میتونید این اهداف رو تحقق ببخشید. گفته اینطوری نیست. شارع اومده این یک نظام هم تعریف کرده، یه مجموعه از نهادها رو هم تعریف کرده که بر اساس اونها ما بتونیم به اهداف برسیم. خب بعد از این که حالا ما ویژگی های نظام، یعنی نظام بالمعنى الاخص که مورد نظر ما در این بحث مشخص کردیم، یه بحث دیگری هست و اون اینه که حالا ما چگونه به عناصر فلسفه، مکتب و نظام دست پیدا میکنیم. ما برای دستیابی در واقع به این عناصر و نهایتاً کشف نظام و طراحی سازوکار، چون سازوکار همطوری که قبلا گفتیم طراحی میشه بر اساس نظام که مفاهیم جهان شمولی هستن، از دین گرفته میشن، ما در یک شرایط خاص سازوکار رو طراحی میکنیم. قبلا هم اشاره کردم، ببینید این اصطلاح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این اصطلاح اصلا روی مبانی نظریه اندیشه مدون معنا داره. یعنی ما یک الگو داریم که اون الگو اسلامیه از یک سو و از سوی دیگه ایرانی. اسلامی یعنی که نظامش اسلامیه، ایرانی یعنی سازوکارش سازوکار مخصوص ایرانه، که اون الگو در واقع اون سازوکار گفته میشه. یعنی وقتی ما میرسیم به الگو، به یه سازوکار دست پیدا میکنیم. حالا اون سازوکار قبلا هم اشاره کردیم، بعدا بهش میرسیم، که میتونه چند سازوکار وجود داشته باشه برای یک موقعیت. فوقش از بین اونها ما اون سازوکار رو انتخاب میکنیم که راحت تر ما رو به اهداف برسونه. حالا بعد اشاره میکنیم. اما بحث مراحل در واقع دستیابی به فلسفه، نظام و سازوکار، ما برای 6 مرحله در نظر گرفتیم که ما عناصر دینی رو کشف کنیم، عناصر جهان شمول رو از موقعیتی تفکیک کنیم، عناصر جهان شمولی رو که در پشت و عناصر موقعیتی هستن به دست بیاریم، عناصر جهان شمول رو طبقه بندی کنیم، اونها رو با هم هماهنگ کنیم و در مرحله آخر بر اساس عناصر جهان شمول سازوکار رو طراحی کنیم. حالا توضیح این مراحل ششگانه رو باید اشاره کنیم. اما مرحله اول که بحث استخراج عناصر دینی است، یعنی همین کاری که فقها انجام میدادن. خوش فقها عناصر دینی رو محدود میدونستن به احکام شرعی، خب فقط احکام رو استنباط میکردن. حالا ما که دایره بحثمون رو توسعه میدیم، مقصودمون استنباط هر گونه عنصری است که در دین وجود داره. حالا بعداً این عنصر معلوم بشه عنصر مکتب عنصر معلوم بشه عنصر نظامه، معلوم بشه این عنصر عنصر سازوکاره، معلوم بشه حکمه، حکم ثابته، حکم متغیره، اون بحث دیگه است. ما عناصر دینی رو استخراج کنیم. البته همونطوری که قبلا اشاره کردیم، الانم شاید دوباره تکرار شد، مکتب و نظام و احکام کار فقهی است، ولی فلسفه در این بحثی که ما میگیم کار فقهی نیست، این از سنخ مباحث فلسفی و کلامی است و در واقع کار کلامی است. الان که میگیم کشف عناصر دینی، حتی فراتر از فقه مورد نظر ماست، حتی فقه به این معنایی که الان گفتیم، فقه به معنای وسیع کلمه یا فقه بالمعنی العام، این فقط مورد نظر ما نیست در کشف عناصر دینی، بلکه ما باید یک کار کلامی هم انجام بدیم که فلسفه رو استنباط کنیم. بنابراین ما وقتی میگیم کشف عناصر دینی، یعنی مجموعه عناصری که دین مثلا در حوزه اقتصاد داره، اینها رو کشف کنیم، که برای این کار ما هم باید فلسفه رو که یک کار فلسفی و کلامی است کشف کنیم عناصرشون، هم مکتب رو، هم نظام رو، هم احکام رو که اینها کار فقهی هست. خب دین یه منابعی داره، این منابع عبارتند از قرآن و سنت و یه روش هایی که ما در واقع با اون روش ها به سراغ این منابع میریم و با استفاده از اون روش ها از اون منابع عناصر دینی رو به دست میاریم. خب قطعاً وقتی ما توسعه میدیم در دایره عناصر دینی، روش هایی رو که برای استخراج این عناصر هم داریم باید توسعه بدیم. البته روش هایی که در صورت متعارف وجود داشته، همونطوری که در بحث تاریخ علم اصول گفتیم، روش هایی است که سنگ بنای اون رو خود معصومین علیهم السلام گذاشتن و در طول قرن ها توسط فقها اینها توسعه پیدا کرده و امروز به یک ساختار منسجمی ما در حوزه استنباط احکام دست پیدا کردیم که اون ساختار در حوزه استنباط مکاتب هم قابل استفاده است. بنابراین ما برای کشف عناصر دینی در واقع از یک طرف باید مراجعه کنیم به نصوص دینی که منابع ما هستن، از طرف دیگه از روش های استفاده بکنیم که مورد قبول اهل بیت علیهم السلام باشه، که حالا این روش ها رو ما مجموعاً اسمشو میذاریم همون شیوه فقه سنتی، همون تعبیری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به کار برده. البته همونطوری که این تعبیر بارها و بارها تفسیر شده، مقصود از شیوه فقه سنتی محتوا نیست، یک روشه که ممکنه در نتایج با گذشتگان متفاوت باشه، همطوری که خود امام هم فتاواشون با فتاوای گذشتگان فرق داره، ضرورتاً همون فتاوا نیست، اما شیوه همون شیوه است، بستر و روشی که با اون به احکام به نصوص و منابع دینی مراجعه شده همون. نکته دیگری که باز باید بهش توجه کنیم این استش که منابع دین محدود به منابع نقلی نیست، یعنی قرآن و سنت، بلکه یک منبع دیگر دین عقله، که البته حالا این عقل چه مقدار در کشف عنصر دینی میتونه به ما کمک بکنه و چه عناصری از دین رو میتوان با کمک عقل به دست آورد، باز خودش بحثی است که در مباحث علم اصول مثلا به بخشی از اون پرداخته شده. خب ما در کشف عناصر دینی غیر از اینکه میتونیم مستقیما مراجعه کنیم به قرآن و سنت به روش هایی که شناخته شده، یا مراجعه کنیم به عقل و سعی کنیم از این طریق عناصر دینی رو به دست بیاریم، چه عناصر حوزه فلسفه، چه عناصر حوزه مکتب، نظام یا احکام. یه نکته دیگری که تو بحث‌های ما روش تأکید شد و تکرارهای گذشته یه مقداری برای این بود، بیان این بود که بین مفاهیم دینی یک ارتباط وجود داره. اینطوری نیست که عناصری که مثلا دین در حوزه فلسفه داره در زمینه اقتصاد با عناصری که در زمینه مکتب داره یا در زمینه نظام داره بی ارتباط باشن. الان اشاره کردیم که در واقع فلسفه زیر ساخت مباحث مکتب، مکتب خودش زیر ساخت مباحث نظام و نظام تجلی بیرونیش میشه سازوکار. این ترابطی که بین عناصر دینی در یک زمینه مثلا الان اقتصاد وجود داره، خودش یک راهی است برای کشف عناصر دینی. یعنی ما احیانا مراجعه میکنیم به متن دین، قرآن، سنت یا با کمک عقل عنصری از عناصر فلسفه رو کشف میکنیم. این عنصر از عناصر فلسفه اقتضا میکنه یک عنصری رو در مکتب که مثلا اگر ما بپذیریم چنین واقعیتی به صورت یک امر واقعی به عنوان یک قضیه هست وجود داره، باید چنین اعتباری هم داشته باشیم، حالا به عنوان مثلا مبانی. پس یک عنصری از فلسفه رو به دست میاریم، به کمک اون عنصری از مکتب رو کشف میکنیم، یا از طریق مکتب که مثلا ما مبانی و اهداف رو به دست آوردیم برخی از عناصر نظام رو کشف میکنیم. ما به این روش گفتیم روش غیر مستقیم. بنابراین روشی که ما داریم برای به دست آوردن عناصر دینی میتونیم ابتداعاً تقسیم کنیم به دو قسم: یک روش مستقیم یا راه مستقیم، دو روش غیر مستقیم. مقصودمون از راه مستقیم یا روش مستقیم اینه که مستقیماً مراجعه کنیم به نصوص، مراجعه کنیم به قرآن، به سنت یا مراجعه کنیم به عقل، و از طریق مراجعه به عقل یا مراجعه به نصوص عناصر دینی رو به دست بیاریم. مقصود ما از طریق غیر مستقیم این است که از طریق ارتباطی که بین این عناصر وجود داره اونا رو کشف کنیم. من اینجا یک نکته ای رو عرض کنم، یک تفاوتی بین دیدگاه ما و دیدگاه شهید سعد رضوان الله علیه که در کتاب اقتصادونا این دیدگاه رو مطرح کردن وجود داره، که این تفاوت باید دقت بشه. ببینید شهید سعد این تفکیکی که ما در عناصر کردیم، یعنی عناصر رو اولا به جهان شمول و موقعیتی تقسیم کردیم، بعد عناصر جهان شمول رو به باید و هست، عناصر باید یعنی اعتباری رو به مکتب و نظام، و بعد برای مکتب و نظام گفتیم یه سری حقوق پیدا میشه، برای سازوکاری سری حقوق. آقای سعد با ما در خیلی از این بحث ها تفاوت داره. اولا از ظاهر تعابیر ایشون یا لااقل عدم پرداختن ایشون به این بحث این برمیاد که ایشون معتقدن عناصر دینی همگی جهان شمول، اصلا عنصر موقعیتی در دین یا ایشون این رو نادیده گرفته یا وجودش رو قبول نداشته. بنابراین اصلا این چیزی به نام عنصر موقعیتی رو ایشون نداره در محضش. در عناصر جهان شمول که ایشون کل دین رو محدود به اون میدونه، قائل به فقط دو عنصر هست. یک چیزی که بهش میگه زیربنا، اسمش رو گاهی گذاشته نظام، گاهی گذاشته مکتب. البته اون چیزی که ایشون اسمش رو گاهی گذاشته نظام، گاهی گذاشته مکتب، وقتی توضیح داده، توضیحی که شهید سعد داده توضیح مکتب بوده به اصطلاح ما، اما خود آقای سعد گاهی اسمش رو گذاشته نظام، گاهی گفته مکتب. یعنی دو تا اسم رو هر دو رو به کار برده. ولی توضیحی که داده گفته است نظام یا مکتب عبارت است از مبانی و اهداف. البته به این معنایی که من عرض میکنم مبانی و اهداف فازیشون نگفته، ولی وقتی ما عناصر توضیحی ایشون رو میگیریم تو اصطلاحات نظری اندیشه مدون اون رو تفسیر میکنیم، اون چی که ایشون تو اقتصادنا بیان کرده فقط مکتبه، مکتب اقتصادی اسلام رو خواسته بیان کنه. بعد ایشون در واقع اینطوری میبینه این رابطه رو، یعنی معتقد دین فقط عنصر جهان شموله، این عناصر جهان شمول فقط مکتبه، یعنی دیگه نظام نداریم، فلسفه نداریم، نظام به این معنایی که ما اینجا میگیم، ما این همین مکتب رو اسمشو گاهی گذاشته نظامشون. بعد گفته این مکتب نتیجهش احکامه، چون احکام هم دیگه ایشون ثابت و متغیر نمیبینه، در نتیجه ساختار ایشون خیلی ساختار ساده تر از مال ماست، یعنی دین فقط عناصر جهان شمول، حالا من نمودارش اینجا نکشیدم، دین فقط عناصر جهان شمول، عناصر جهان شمول فقط مکتب، و مکتب تنها منشأ حقوق ثابت. این در این جهت با ما فرق داره دیدگاه های صدر. یعنی اقتصادونا رو اگر شما ملاحظه کنید، اقتصادونا با یه همچین الگوی فکری طراحی شده که اسلام در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد یه مکتبی داره، بر اساس اون مکتب یه سری احکامی داره. یه الگوی خیلی ساده است نسبت به الگوی ما. در بحث روش به دست آوردن عناصر مکتب، آقای صد یه روش باز پذیرفته. ایشون میگه که در مکاتب بشری بشر اول یه مکتب انتخاب میکنه، که حالا ایشون تو اقتصادات توضیح میده، میگه مثلا مکتب سوسیالیسم رو انتخاب میکنه یا مکتب سرمایه‌داری رو انتخاب میکنه، بر اساس اون مکتبی که انتخاب کرده میاد قانون‌گذاری میکنه. میگه بشر این کارو میکنه، اول میاد یه مکتب انتخاب میکنه مثلا سوسیالیسم یا سرمایه‌داری، بعد میاد قانون میسازه. میگه خدا هم همین کارو کرده، شریعت هم همین کارو کرده، یعنی یه مکتب ارائه کرده، یه مکتب رو پذیرفته، بر اساس اون مکتب اومده احکام رو قرار داده. آی صد میگه اما اونی که به ما گفته احکامه، یعنی شریعت اومده احکام رو برای ما بیان کرده. حالا ما چجوری مکتب رو به دست بیاریم؟ میگه ما از طریق احکام باید به مکتب دست پیدا کنیم. میگه تنها راهی که ما داریم برای دستیابی به مکتب اینه که از طریق احکام بریم سراغ عناصر مکتب. یعنی در واقع توی این بحث روش‌ها که الان اشاره کرده، که ما دو روش مطرح می‌کنیم، روش مستقیم یا راه مستقیم و روش غیر مستقیم، آیه صد فقط معتقد به روش غیر مستقیمه در کشف عناصر مکتب، حالا به اصطلاح ایشون گاهی نظام، ولی به اصطلاح ما میشه مکتب. برای همین شما اگر دقت کنید اقتصادونا دو جلده در واقع دیگه، دو بخش اقتصادونا، یه بخش اول اقتصادونا شهید صد اومده نظام سرمایه‌داری و مارکسیسم رو تحلیل کرده، بر اساس اون تحلیل در واقع به این الگو دست پیدا کرده که یه مکتب داریم زیربنا، یه احکام داریم روبنا. اصطلاح زیربنا و روبنا رو هم ایشون زیاد به کار برده که من به کار نمیبرم معمولا، و این اصطلاح بخواد اصطلاحات مارکسیستیه، چون اوشون در فضای اقتصادونا رو نوشته، اندیشه مارکسیستی توی عراق مطرح بوده، چون ایشون بعد از اینکه حزب بعث در عراق توسط میشل افلق در واقع شکل گرفت که هم در عراق بود هم در سوریه، آقای صد اقتصادونا رو نوشت، در نقد مبانی اونها اقتصادونا و فلسفتونا رو نوشت، چون توی اون فضا نوشته ایشون مثل آیه مطهری، بعضی از آثاری هم که آیه صد استفاده کرده در اقتصادونا همین کتاب و فلسفه اونها همین کتابای آقای مطهری بوده و کتابای دیگری که آقای مطهری از اونها استفاده کرده، مثل کتابای تقی ارانی و اینها، که البته در چاپ اول این کتابهای آقای صدر این مصادر ذکر شده، در چاپ دوم که در لبنان منتشر شده، چون چاپچیهای لبنانی استاد از بین بردن کتاب هستن و فقط هنرشون اینه که کاغذ خوب و صحافی خوب و چاپ خوب دارن، اینا آمدن تمام مصادر کتاب رو ریختن دور، حذفش کردن، به خاطر اینکه یک صعوبتی داشته تطبیق مصادر با صفحات کتاب جدید، چون حروف چینی عوض می شده، کلش ریختن دور. در اصل در این اقتصادنا و مثلا فلسفتونای نسخه چاپ شده لبنان که بعداً منبع سایر نسخه ها شد، در ایران از اونجا گرفتن، وقتی نگاه بکنی احساس میکنه آقای صدر مثلا هیچ مصدری نداشته، از هیچ منبعی استفاده نکرده، در حالی که اینجوری نیست که آقای صدر مگه مثلا مارکسیسم و سرمایه‌داری رو خودش که ابداع نکرده که بدون منبع ذکر کنه، قطعا یه منبعی اینا رو استفاده کرده، حالا حتی مباحث اسلامی شو. علی حال آقای صدر رضوان الله علیه محدود میکنه کشف عناصر دینی رو در راه غیر مستقیم، یعنی فقط میگه ما از طریق احکام میتونیم برسیم به عناصر مکتب، حالا ایشون اون چی که داره، که حالا اینجا یک بحثی مطرح میشه که بعضی از شاگردان ایشون این بحث رو در واقع داشتند و معتقد بودند که این روشی که ایشون ارائه کرده روش درستی نیست. آقای صدر خودش از این روش استفاده کرده در جلد دوم اقتصادونا، یعنی شما اگه مراجعه کنید اقتصادونا جلد دوم بخش دوم اقتصادونا در کتاب‌های تک جلدی پرداخته به مکتب اقتصادی اسلام و ایشون از طریق احکام به اصطلاح خود ایشون روبنا سعی کرده زیربنا رو به دست بیاره. ولی ادعای ما اینجا اینه، حرف ما اینه که اصلا این تنها راه نیست، البته ما قبول داریم که میشود از طریق ارتباطی که این عناصر با هم دارن بعضی از اونها رو کشف کرد، ولی غیر از اون ما میتونیم از طریق مراجعه مستقیم به منابع دینی یعنی کتاب و سنت یا از طریق مراجعه به عقل هم این عناصر رو کشف کنیم. بله، ایشون که احکامو میگه مستقیم میریم از طریق شریعه، از طریق ادله به دست میاریم، بعد از طریق تجمیع احکام، روشی که ایشون در جلد دوم اقتصادونا این روش رو تطبیق کرده عیناً، مثلا این کار عینی ایشون انجام داده اونجا، گفته در ما از طریق تجمیع احکام میایم زیربنا رو کشف میکنیم. فوقش در موقع تجمیع احکام ایشون با یک معضلاتی مواجه شده که اون معضلات باعث شده ایشون خودش هم میگه، میگه که این الگویی که من میدم در جلد دوم اقتصادنا، نمیگم ضرورتا اقتصاد اسلامی همینه دیگه، غیر از این چیز دیگری نیست، میگه نه این یه الگوست فقط برای اینکه ایده ای که من دارم روشن بشه. چون ایشون وقتی میخواد احکام رو تجمیع بکنه و از تجمیع احکام دسته هایی از احکام بیاد یه دونه عنصر مثلا مکتب رو به دست بیاره، مجبور شده گاهی از اوقات احکام رو بر اساس مبانی مختلف انتخاب کنه، یعنی مثلا یه فتوا از علامه حلی بگیره، یه فتوا مثلا از صاحب جواهر بگیره، یه فتوا مثلا از فرض کن مرحوم آقای خویی بگیره، بعد از طریق اینا سه تا مبنای مختلف برسونه به یک جا، چون دیده تمام اگه اون مسئله رو اگه همه رو از آقای مثلا خویی بگیره یا از علامه بگیره یا از صاحب جواهر بگیره به نتیجه نمیرسه، که حالا این یکی از مشکلاتی است که ایشون در مقام تطبیق روش خودش باش مواجه بود.
با توجه به مسائلی خود جناب عالی در کتاب مبانی کلامش دادم آوردید، معلومه که شیخ به طور مطلق هم قائل به راه غیر مستقیم نبوده،
ظاهرش اینه که بله، ایشون ظاهرش اینه که بعضی جاها از روش مستقیم استفاده کرده، ولی خب خودش چیزی که گفته، ببینید ایشون یه بحثی داره به صورت تئوریک ابتدا، همون که اشاره کردم، ایشون میگه که در مکاتب و نظام‌های بشری بشر اول یه مکتب انتخاب میکنه، بعد بر اساس اون قانون گذاری میکنه. بعد میگه خدا هم همین کارو کرده، اول یه مکتب انتخاب کرده بعد قانون گذاری کرده، اما اون قسمتی رو که به ما گفته قوانینه. بعد میگه خب پس تو منابع ما قوانین هست، احکام هست، احکام رو ما میریم استنباط میکنیم، از طریق استنباط احکام میایم مکتب رو به دست میاریم، از این طرف میایم در مقام اثبات، هرچند در مقام ثبوت اول مکتب بوده بعد احکام. اینو ایشون میگه، ولی در موقعی که داره بحث میکنه بعضی جاها نمونه هایی که ذکر میکنه ما نگاه میکنیم میبینیم در واقع از طریق مستقیم اینا رو به دست آورده، نه از طریق تجمیع. که مثلا موردش که حالا ایشون خیلی زیادم تو کتابای مختلفش گاهی بهش اشاره کرده، لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که ایشون این رو ذکر میکنه که به عنوان یکی از مثلا علل ذکر شده در قرآن، این رو ایشون میگه خب ازش میتونیم ما این عنصر رو به دست بیاریم که خود این که پول در یک بخشی از جامعه تجمع پیدا نکنه، ثروت، حالا پول نه معنی پول، ثروت در یک جایی از جامعه تجمع پیدا نکنه، خود این یکی از اهداف اقتصادی اسلامه و یکی از عناصر عدالت اقتصادی در اسلامه. که خب این مستقیما از همین عبارت از آیه استنباط شده و اینطور نیست که ما از تجمیع احکام، بله البته ایشون اشاره میکنه که احکامی که ما داریم اونا هم همین نتیجه رو میده که بعد به احکام زکات و خمس و اینها ایشون اشاره میکنه. بله حالا وقت ما باز امروز هم گذشت، این بخش رو من تو مبانی کلامی اجتهاد همطوری که ایشون گفتن من اینجا آدرس دادم. این بحثی که الان میکنم در مراحل استنباط تو بحث مبانی کلامی اجتهاد گفتم، البته خیلی در اونجا من وقتی یه مطلبی رو مینویسم خیلی مجمله، خیلی مجمل و مختصر گفتم، حالا این شرح میخواد در واقع. حالا انشالله این تا اینجاش رو اشاره کردیم، ادامه این بحث که عناصری که به دست میاریم، حالا جهان شمول و موقعیتی بودنش رو چگونه به دست میاریم، انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.